اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقل هست یا خیر؟ کسانی که قائل شدن به این که شرط فاسد مفسد عقل است به چند دلیل تمسک کردن. به عقیده اینها این ادله مخصص عمومات صحت بیع، مثل احل الله البیع. دلیل سوم اینها روایات بود. دو تا روایت رو خوندیم. روایت اولی روایت عبدالملک بود و دومی روایت حسین ابن مندر. محصل این روایت این بود که شخصی از امام سوال میکنه که من رفتم برای کسی چیزی را خریدم، بعد این را نقدن به او فروختم، ببخشید نسیه به او فروختم با یک مثلا مبلغی، بعد مجددن از او خریدم. حالا یعنی در واقع داره سوال میکنه که اگر من این کار رو بکنم حکمش چیه. طبیعتا این معامله دوم ثمنش عرض به حضور شما بیش از معامله اوله، چون در معامله اول نقدن می فروشه یعنی او عرض به حضور شما اون طرفی که به پول نیازمنده میخواد سریعتر پول رو بگیره مجبور کمتر بده. اینجا امام فرمودن اگر این شرط نباشه، یعنی طرفین خیار داشته باشن، هم بایع و هم مشتری، که این اگر خواست بفروشه یا نفروشه، اونم اگر خواست بخرد یا نخرد، اشکالی نداره. ولی اگر این خیار نباشه و نوعی الزام در کار باشه، این عرض به حضور شما محل اشکال. فرمودن عرض به حضور شما فیه بحثون علیکم السلام. تقریب استدلال به این روایت این است که امام فرمودن اگر این دو نفر اختیار داشته باشن، یعنی هم فروشنده هم خریدار، نسبت به معامله دوم اختیار داشته باشن، این لا بحثه. مفهوم این سخن این است که اگر اختیار نداشته باشن، حالا هر دو یا احدهما، این فیه بأسون. یعنی اگر فرض کنید این آقا که گفته من این رو از تو میخرم نقدن، اون فروشنده که در واقع در عقد قبلی خریدار بوده، او هم برای فروش و معامله دوم اختیار داشته باشه. اگر اینجور باشه اشکال نداره، ولی اگر این دو اختیار نداشته باشن، مجبور باشن به معامله دوم هر کدامشون، این فیه بأسون. خب از این روایت اون چه که استفاده می شود اینه که بیع اولی، چون دو تا معامله است اینجا، در معامله اول فرض کنید زید می فروشه به عمر به صورت نسیه با یه قیمت بیشتر، در معامله دوم عمر به زید باز می فروشه نقدن با یک قیمت کمتر. خب حالا اگر زید در معامله اول شرط بکنه که من اینو میفروشم به شرط اینکه تو به من بفروشی، یا بگوید من این رو به تو میفروشم به شرط اینکه من از تو دوباره این متاع را خریداری کنم، اگر این رو شرط بکنه میگن این بیع اول صحیح نیست، این معامله و عقد اول صحیح نیست و به تبع او دومی هم صحیح نخواهد بود. خب تقریر استدلال اینه، چرا بیع اول باطل شد و به تبعش بیع دوم؟ چون یه شرط فاسد کنارش قرار گرفت. علیکم السلام. این که شرط کرد تو از من باید تو به من بفروشی، یه شرط کرد که من از تو بخرم. خب همه بطلان ناشی از این شرطه، پس شرط فاسد مفسد. یه روایت دیگری هم هست، روایت علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام، که او تقریبا به همین مضمونه با یک ظهور قویتر در این مسئله، که میگه کسی سوال میکنه من از حضور در مورد یک مردی که یک پارچه یا لباسی رو به 10 درهم مثلا برای یک مدتی میفروشه، مثلا فرض بفرمایید 1 ماهه 2 ماهه 3 ماهه، بعد او را همون لباس را میخرد به 5 درهم نقدن. امام فرمودن که اگر شرط نکردن و رضایت دارن لا بعصبه، اشکال نداره. یعنی موقعی که پارچه رو داشته میفروخته به 10 درهم نسیه، شرط نکرده باید این رو دوباره من بفروشی به 5 درهم، اگر شرط بکنه باطله. خب این نشون میده که به هر حال این شرطی که یک شرط فاسدی هست باعث میشه عقد اول و به تبعش عقد دوم فاسد باشه. این 3 تا روایت که مرحوم شیخ استدلال کردن به اینها ذکر کردن، یعنی قول مخالفین را که خواستن اثبات کنن شرط فاسد مفسد هست، مرحوم شیخ از این 3 روایت جواب میدن. جوابشون به روایت اول اینه، می فرماید در روایت اول که دیروز خوندیم که کسی می خواست متاعی را بخره ولی این گونه می خواست شرط بکنه که میگه من این را از تو می خرم به شرط این که هیچ ضرری متوجه من نشه، هیچ خسارتی متوجه من نشه. امام فرمود لاینبغی. مستدل میخواد از این لاینبغی استفاده کنه که امام فرموده لاینبغی، این یعنی حرمت العقد یا حرمت الشرط، و این حرمت در واقع دلیل بر بطلان عقده. این حرمت عمل به شرط و وفای به شرط دلیل بر بطلان عقد است. چرا؟ چون اگر عقد صحیح بود دیگه معنا نداشت. این لاینبغی به معنای کراهت باشه. مرحوم شیخ جواب میدن لاینبغی در اینجا ظهور در کراهت داره، به معنای حرمت نیست. هیچ اشکالی هم نداره که امام علیه السلام بگن این بیع مکروهه، یعنی کراهت اینجا متعلق به خود بیعه، نه به شرط تا شما اون اشکال رو بکنید، چون اونها کراهت را متوجه عمل و وفاء به شرط میدونستند، لاینبغی را متوجه به وفای به شرط میتونستن که این شرط لاینبغی، و از این میخواستن نتیجه بگیرن پس عقد صحیح نیست. ایشون میگه چرا لاینبغی رو ما به وفا و عمل به شرط بزنیم، لاینبغی متعلق به خود بیعه، یعنی خود بیعه این چنینی مکروهه، هیچ اشکالی هم تولید نمی کن. چه چیزی داره این؟ هر روز به شما جواب روایت اول. اما جواب روایت دوم و سوم که یک جواب مشترک مرحوم شیخ دادن، چون تقریبا مضمون دو روایت یه چیزه، یک کسی میره یه جنسی را نسیه میفروشه با قیمت بیشتر، همون رو دوباره میخره نقدن با قیمت کمتر. مضمون هر دو روایت یک چیزه. خب اولا در مورد این روایت، اونجوری که مستدل استفاده کرده، مستدل گمان کرده امام اشکال را متوجه عقد اولی کرده، یعنی معامله اول. از کجا ما اینو میگیم؟ در روایت دومی، روایت حسین ابن منذر، قرینه ای داره که این رو میرسونه. تو روایت داره فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، اهل مسجد گمان میکنن که این فاسده. خب اهل مسجد از قدیم یعنی اهل سنت، اینا میگن این فاسده، ولی عرض به حضور شما بعد از مدتی این صحیح میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان بخواد این کار رو بکنه این باطل، اما اگر الان این رو بفروشه بعد از یک مدتی دوباره این کار رو انجام بده، این اشکالی نداره. این چی میرسونه؟ این که اهل مسجد یه همچین فتوایی دارن، این نشون میده عقد دومی محل بحثه، نه عقد اول. مستدل گمان کرده این که اشکال داره این عقد اولی است، در حالی که ظاهر روایت اول به قرینه این جمان اهل مسجد نشون میده محل بحث عقد دوم است. حالا ما نکته‌ای که اینجا باید عرض بکنیم این که خب اگر قرار شد این اشکالی که در روایت هست متوجه عقد دوم باشه نه عقد اولی، حالا بیاییم ببینیم عقد دوم چرا باطل باشه، وجه فساد عقد دوم چیه؟ آیا علت فساد عقد دوم فساد عقد اوله؟ یعنی معامله دوم باطله چون معامله اول باطله؟ بله، یه بچهش میتونه این باشه، یک علت بطلان عقد دومی میتونه این باشه که عقد اول چون باطله این علت میشه برای بطلان عقد دوم. اما لا ینحصر وجه الفساد فی ذلک، وجه فساد عقد دوم منحصر در این نیست که ناشی شده باشه از بطلان عقد اول، بلکه احتمال داره به یه جهت دیگری باشه. چه جهتی میتونه علت بطلان عقد دوم باشه؟ اون جهتی که میتونه علت بطلان عقد دوم باشه اینه، مجبور بودن. عقد دوم باطله، چرا؟ چون مشتری مجبوره دوباره بفروشه به بایه. نفس نداشتن اختیار، و امام اینو میخوان بگن، میخوان بگن عقد دوم باطله، چرا؟ چون اختیار نداره، مجبوره. سوال کجا مجبوره؟ تو عقد که چیزی ذکر نشده. امام مرحوم شیخ میفرماید نفس مجبور بودن موجب بطلانه، نشون میده رضایت در کار نیست. حالا چه این در متن عقد ذکر بشه چه نشه؟ از دید عرف کسی که با جبر بیاد معامله ای انجام بده، این معامله از نظر شرع قبول نیست. خب اینجا این معامله دوم را این بدبخت از روی اجبار داره انجام میده، ولو این شرط در متن عقدم ذکر نشده، اما مهم نیست، مهم اینه که آیا او مجبوره برای معامله دوم یا نه، و علت بطلان بیع دوم و معامله دوم اختیار نداشتنه این مشتری است که حالا میخواد تبدیل بشه به فروشنده. پس میتونه بیع دوم باطل باشه و وجه فساد و بطلانش هم ربطی به بیع اولی نداشته باشه. پس علت بطلان میشه عدم رضایت، علت بطلان بیع دوم میشه چی؟ معامله دوم و عقد دوم میشه نبودن رضایت. پس هیچ ربطی به شرط نداره. این اولا. ثانیا سلمنا که با شما همراهی بکنیم و بگیم بیع دوم و عقد دوم بطلانش ناشی شده از بیع اول و عقد اول، اما بیان ببینیم عقد اول چرا باطل؟ آیا بطلان عقد اول به خاطر فساد شرطشه و فساد شرط عرض به حضور شما موجب بطلان شده؟ خب در خصوص این مورد میگیم بله. نهایتش اینه که این روایت دلالت میکنه اگر معامله ای انجام بشه، عقدی صورت بگیره و شرطی بشه و اون شرط عبارت باشد از بیع ثانیاً، یعنی کسی چیزی را بفروشه به شرط اینکه او به خود این مجدداً بفروشه، فوقش اینه، این روایت دلالت میکنه چنین شرطی باطله. اینا همه قبول دارن، ما هم قبول داریم. این دلیل نمیشه که هر جایی شرطی فاسد بود مفسد باشه، به خصوص در اینجا این شرط موجب بطلان عقده، اونم محظورش چیز دیگریست، نه اینکه چون این فاسد عقدم فاسد کرده، محظور دیگری داره. محظورش چیه؟ دوره. محظورش عرض به حضور شما عدم قصد به بیعه. وقتی این داره میفروشه به شرط اینکه اون دوباره به خود این بفروشد، این نشون میده قصد جدی برای فروش این به اصطلاح متاع خودش نداشته. یا نص و اجماع به هر حال در این خصوص، در این مورد به خصوص ما میگیم بله، ما هم قبول داریم شرط بی ثانیاً موجب بطلان. اما این دلیل نمیشه هر جایی شرط فاسد بود این موجب بطلان و فساد عقد هم بشه. اینم از حضور شما جواب دوم مرحوم شیخ به این دو روایت. پس نتیجه میگیرن که در مانحنفی فساد بی ناشی از اینکه خود شرط فاسده نیست، ناشی از یک امر دیگری است. اگر اینجا دور پیش نمی آمد، چه بسا فساد شرط اثری در عقد، یعنی دلیل بطلان عقد اول فساد شرط نیست، دلیلش چیز دیگر. ما هم قبول داریم. نه، اونم دارم میگن، میگن نه اینکه فساد شرط مفسده، این بی باطله. چرا باطله؟ ما قبول کردیم باطله. گفتن بی، شیخ هم فرمودن بی یه چیز به شرط اینکه دوباره خود او فروخته بشه به این، گفتن باطله. اما دلیلش چیه؟ قبلا هم دو سه بار اشاره کردن، لعدم القصد للبی للدور یا للنص والاجماع. هیچو نگفتم که علت بطلان اینه که چون شرط شرط فاسدیه، این ناشی از فساد شرط نبود. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید که این عمومات هیچ کدام نتوانست تخصیص بخوره به وسیله این ادله ثلاثه، لذا عمومات دلالت میکند بر صحت بیعی که شرط فاسدی به او زمین شده. علاوه بر اینها ایشون می‌فرماید روایاتی هم داریم که ظهور در صحت عقد دارد. حالا اینو بخونیم تا بتونیم به اون روایت. خب روایت رو خوندیم. فإن مفهومه، خب مفهوم این روایت اینه، ثبوت البعثه اذا لم یکونا او احدهما مختارن. اشکال در صورتی که اینا مختار باشن نیست. اشکال کی پیدا میشه؟ اگر این دو نفر یا یکی از اونها مختار نباشد. در چی؟ فی ترک المعاملت ثانیه، نسبت به معامله دوم اگر مجبور باشن فیه اشکالون. خب و عدم الاختیار فی ترکها مختار نبودن در ترک این معامله ثانیه چجوری پیدا میشه؟ انما یتحقق به اشتراط فعلها فی ضمن العقد الاول. خب این چرا مجبوره؟ برای اینکه در ضمن عقد اول شرط کرده این رو دوباره به خود فروشنده بفروشن و الا فلا یلزم له علیها، که حالا باز اینجا له هم نباشه بهتره، و الا فلا یلزم علیها، اگر این نباشه، اگر شرط نشده باشد، پس به اصطلاح ملزم علیها علی المعاملت ثانیه نمیشه. فیسیر الحاصل انه اذا باعه به شرط ان یبیعه من، اگر اون را بفروشد به شرط این که از او بخره، زید میگه اینو به تو میفروشم به شرط که تو هم به من اینو بفروش، او یشتریه منه، یا این خودش میگه من این رو میفروشم به شرط این که اینو دوباره از تو بخرم، لم یسه البیع الاول فکذستانی، بیع اول صحیح نیست، دومی هم بله صحیح. او لم یسه الثانی لعجل فساد الاول، دومی صحیح نیست به خاطر فساد اولی، اذ لا مفسد له غیر، برای این که دومی هیچ مفسدی غیر از این که اولی باعث فساد او بشود ندارد. و روایت علی ابن جعفر عن اخی، روایت سوم، قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل، سوال کردم در مورد مردی که یه چیزی رو میفروشه به 10 درهم تا یه مدتی، یعنی نسیه، ثم اشتراه به 5 نقدا، بعد میاد میگه خیلی من الان 5 تومن میدم اینو از تو میخرم، ای اهل؟ قال امام فرمود اذا لم یشتر تا و رضیا فلا بأس، اگه شرط نکرده باشه این رو، دوتایی شرط نکرده باشن این معامله دوم را و راضی باشن اشکالی ندارد. و دلالتها اوزه من الاولا، خب همطور که ملاحظه می فرمایید دلالت این دومی از اولی کاملا روشنتره، گفتن اگر شرط نکنن راضی باشن اشکالی ندارد. ول جواب، حالا میان سراغ جواب به روایات، اما ان الاولا اون روایت اول، روایت عبدالملک، فبه ظهور لاینبغی فی الکراه، اونا استفاده کردن لاینبغی ظهور در حرمت داره، ایشون میگن از ظهور در کراهت داره، و لا مانع من کراهت البی علی هذا النحو، هیچ منعی هم نداره بگیم بیع اینجوری از این اشاره مکروهه. اینات فرمودی لا ان البیع صحیحون، نه اینکه بیع صحیح باشد غیر مکروهن به مکروه نباشه، بل وفا به شرط مکروهون، اونا اومدن لاینبغی رو زدن به شرط، گفتن خب اگه لاینبغی بخواد کراهت باشه معناش به شرط بخوره مشکل درست میکنه، لذا گفتن لاینبغی ظهور در حرمت داره و اصلا این رو متعلق گرفتن به وفاء به شرط، در حالی که مرحوم شیخ میخوان بگن نه اصلا متعلق به وفاء به شرط. بله این به نظر این فرمایش شیخ درست نیست، یعنی کثیری قائلن به این که اصلا لاینبغی ظهور در حرمت داره، حرمت فرمودید این مثلا جایز است جایز نیست، مثل تعبیرات این چنینی. و در روایات این مورد که لاینبغی گفته شده و ظهور در حرمت داشته و استفاده حرمت ازش کردن زیاد. و اما عن روایتین، اما از دو تا روایت، فاولا به ان ظاهر من الروایت، چون اینجا در حقیقت باید هر دوتا منظور باشه، این بهتره بگی به ان ظاهر من الروایتین. تو بعضی نسخه هم داره ظاهر از دوتا روایت، حالا هو رجوع البعث فی المفهوم الی الشراء، این وسط شما رو میخونیم، ظاهر روایت اینه که بعث و اشکال به چی برمیخوره در مفهوم، چون در منطوقش داره میگه لا بعث اگر خیار داشته باشن، معناش اینه فیه بعثان اگر خیار نه. فیه بعثان یعنی چی؟ امام میگن سوال اینه، فیه بعثان آیا فی المعاملت الاولا او فی المعاملت ثانیه؟ میگه الی الشراء، منظور هم معامله دومه. ثبوت البعث فی المفهوم یعنی در مفهوم روایت، چون بحث منطوقش که میگه لا بعثه، مفهومش اینه فیه بعثان در چی؟ در شراء. شراء یعنی همون عقد دوم. دلیل شما بر این چیز چیه؟ میگی ظاهر اینه به قرینه حکایت فتوا اهل المسجد علا خلاف قول الامام، به قرینه فتوای عامه بر خلاف قول امام در روایت اولا، چون این قرینه فقط در روایت اولاست دیگه، در دومی نیست. خود این فر روایت الاولا شاهده بر این که اونجا بالا از ظاهر من الروایه باید بنویسه از ظاهر من الروایتین، چون قرینه رو فقط داره از روایت اولا میاده. خب حالا چطور فتوای اونا قرینه است؟ برای اینکه اونا میگن اگر یه مدتی بگذره بعد مبیع رو به خود این بایع بفروشد مشتری اشکالی نداره. خب این نشون میده پس اساساً اون چه که محل بحث و جدل و دعواست معامله دوم است. خب حالا چرا معامله دوم باطله؟ یه احتمال اینه که بطلانش ناشی از بطلان اولی باشه، یه احتمال. اما احتمال دیگه هم هست، ولا ینحصر وجه فسادهی، یعنی فساد این شراء فی فساد البی، یعنی علت فساد این معامله دوم معامله اول نیست، این شراء که میگه دومیه، بی که میگه یعنی اون معامله اول. چرا لاین هست؟ چون یه احتمال دیگه هم هست، لاحتمال ان یکون من جهت عدم الاختیار، این لعل این به خاطر چی باشه؟ یعنی این بطلان شراب، بطلان معامله دوم، بطلان معامله دوم احتمال دارد به خاطر عدم اختیار و مجبور بودن باشه. کجا مجبوره؟ ان ناشی ان التزامهی فی خارج العقد الاول، چون در خارج عقد اولی ملتزم شده این کار، گفته بار من این کار بکن گرفتاری من حل بشه، اینم گفته خیلی خوب بشه که بعد دوباره به خود من بفروشه، تو متن عقد نیورده ها، ولی خارج از عقد اول با هم توافق کردن. فا ان العرفه، حالا چطور میتونه یه توافق خارج از عقد و غیر مذکور در متن عقد موجب بطلان بشه؟ میگن فان العرف لا یفرقون، عرف فرق نمیذارد فی الزام المشروط علی بالوفاء بالشرط بین وقوع الشرط فی متن العقد او فی الخارج، میگه عرف فرق نمیذارن در الزام مشروط علی، چه تو تعهد بدی باید پای تعهدت بیستی، عرف اینو میگه، فرق نمیذاره در مورد وفاء به شرط بین این که شرط در متن عقد ذکر شده باشه یا در خارج از. عرف میگه تعهد بدی باید عمل کنی. ما قبلش با هم صحبت نکردیم. فاذا التزم به عهد و ما فی خارج العقد الاول، پس اگر یکی از این دوتا ملتزم شد به این شرط، به یعنی به شرط، در خارج از عقد اول، کان وقوعه للزومه علیه عرفن. خب این وقوعش به خاطر چیه؟ برای اینکه این بر او عرفن لازمه. فیقع لا ان رزن منه، پس گویا عقد دوم رضایت درش نیست، فاسد میشه. پس فسادش الزاما ناشی از فساد به اول، فسادش به خاطر خودشه که درش رضایت وجود نداره. این جواب اول. و ثانیاً به ان قایت مدلول روایه، در ثانیاً میگه خیلی خوب با شما مماشات میکنم که این فساد دومی ناشی از اولی. خب حالا برفرض اولی فاسد باشه، باز دلالت میکند بر این که فساد بی ناشی از فساد شرطه. سلمنا که بطلان دومی از اولی باشه. اما ببینیم بطلان اولی مال چیه. نهایتش اینه، بله این شرط به خصوص، یعنی شرط البی ثانیان موجب فساد عقد میشه، اما این از محل کلام ما خارجه. به ان غایت مدلول روایه فساد البی المشروط فیه، یعنی بیع اولا، این فساد البیع یعنی همون عقد اول که درش شرط شده بیع او علیه ثانیان، بیع اون چیز برای اون فروشنده برای بار دوم. فوقش اینه دیگه، و هو مما لا خلاف فیه، این که همه قبول دارن، حتی من قال به عدم فساد العقد به فساد شرطه، حتی اونایی که قائلن که عقد با فساد شرط فاسد نمیشه. که شیخ بالمفسود فلا یتعدا منه الى غیره، پس تعدی نمی شود از او به غیره. غیره یعنی چی؟ یعنی غیره اون بیعی که المشروط فیه بیع او ثانیان. صفحه داشتیم البیع المشروط فیه بیع او علیه ثانیان، ضمیرش به اونجا میکن. فلعل البطلان فیه للزوم دور، لعل بطلان به خاطر اینکه این شرط فاسده نیست، به خاطر مشکل دوره، ولی این شرط فی نفسه که اشکالی نداره، مخالف کتاب و سنت که نیست که. اینا فرمودی کما ذکره العلام او لعدم قصد البی، یا میگه بابا اینجا اصلا قصد بی محقق نیست، وقتی میگه اینو من به تو میفروشم دوباره به من بفروش، یعنی واقعا به طور جدی قصد نقل و انتقال نداره. اول لغیر ذلك کن نص و اجماع، مثل نص و اجماع مثلا که قبلا هم اشاره شد، بل تحقیق ان مساله اشتراط بیع المبیع، مساله اشتراط بیع این مبیع ثانیا خارجتون. اما نحن چرا خارجتون؟ چون بحث ما در چیه؟ میخوام ببینیم فساد شد به خاطر ببخشید فساد عقد به خاطر فساد شرط هست یا نیست. لان الفساد ليس لعدل كون النفس نكون نفس شرط فاسدن، اینجا فساد به خاطر اینکه خود این شرط فاسده نیست، لأنه فی نفسه لیس مخالفا للکتاب و سنت، چون این شرط فی نفسه مخالف کتاب و سنت نیست، ولا منافیا لمقتضی عقد، منافاتی هم با مقتضای عقد، بل الفساد فی اصل البیع، فساد در اصل بیع است، لعدل نفس هذا الاشتراط فی، بخاطر این که خود این اشتراط مشکل درست میکنه، دور درست میکنه، موجب عدم قصد میشه. لال فساد مشتره، نه به خاطر فساد اون چیزی که شرط شده. اون نه مخالف عقد، مخالف کتاب و سنت، نه منافی و مقتضای. مشکلش فقط همینه. وقد اشرنا الى ذلك في اول المساله، ما در اول این مساله اشاره کردیم که اصلا بحث ما در چیه؟ شرطهایی که به عقد اخلال ایجاد نمی کنن. بعضی از شرطها گفتیم اصلا به ارکان عقد خلل وارد می کنن. خب او که اگر روشنه همه قبول دارن، اگر شرط به گونه‌ای باشه که اصلا زیران خود عقد رو بزنه، او که محل بحث ما نیست. یه شرطهای باطل گفتیم دو جوره. یه شرطهای باطل اینه که بطلانش همون اول میزنه ریشه عقد رو خراب میکنه، مثل جهالت، مثل همین مسئله شرط مبیع ثانیاً. دقت فرمودید؟ اما بعضی شرط ها اینجوری نیست. بحث ما در این که آیا فساد شرط موجب فساد عقده یا نه، مال این دسته دوم از شروطه. ما در اول مسئله این رو اشاره کردیم، ولعله لما ذکرنا لم يستند الیه ما احد فی مسئلتنا هذه، ولعله به خاطر همین به اصطلاح این بحث شرط المبیع ثانیاً را توی این مسئله ذکر نکردن، چون اصلا از محل بحث ما خارجه. ولحاصل انی لم اجد لتخصیص العمومات فی هذه المسئله ما یطمئن به النفس، یا تطمئن باشه به اعتبار نفس بهتره. ما وجهی برای تخصیص عمومات نمیبینیم. احل الله البیع به عموم خودش باقیه، دلالت بر صحت میکنه، ولو این که شرط هم و یدل على الصحه ايضا جمله من الاخبار دلالت میکند بر صحت، غیر از این که ملاحظه فرمودید که احل الله البیع دلالت بر عموم داره و مخصصی هم هیچ کدام از اینها نمیتونه بر در مقابلش باشه. اما علاوه بر اینها روایاتی داریم که دلالت بر صحت میکنه. بخونیم چند تا روایاتو.